بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه هستیم، 12 مرداد 1401، 5 محرم الحرام 1444، 3 اوت 2022، درس 180 فقه هماهنگی، تجزیه و تحلیل وظیفه مدیریت، وظیفه 8 مدیریت هماهنگ کننده سازمان هستیم. مسئلتون وظیفه 8 راهبری و مدیریت کمیته ها و شورای تخصصی، برنامه ریزی، نظارت و کنترل و فناوری اطلاعات. بیان مسئله اینه که الف تجزیه وظیفه است که همطور که نوبت‌های قبل دوستان متوجه شدن، راهبری، مدیریت، کمیته ها، شورای تخصصی، برنامه ریزی، نظارت و کنترل و فناوری اطلاعات، اینها اجزاء این وظیفه 8 و همطور که ملاحظه میکنید به تحلیل وظیفه هست که ما میریم شورای تخصصی رو دیروز بحث کردیم، اینو دیگه کنار میزنیم، من جلو افتادیم مقدار تا برسیم به 5 جزء 5 که امروز برنامه ریزی. این برنامه ریزی جزء 5 وظیفه 8 که برنامه ریزی در شورای تخصصی است. ما الان در دیوان محاسبات استان کرمان هستیم و من از 7:30 تا 8 براشون بحث دیوان محاسبات رو داشتم. آیه 61 سوره یونس و جمله از نامه ملک اشتر خدمتشون گفتم، با دعای شما خیلی مورد توجه واقع شد. الان در اتاق روابط عمومی دیوان محاسبات هستم و سیستم رو آماده کردم. با قدر تأخیر من بهشون گفتم 7 برنامه ما شروع شه، 7:30 شروع شد، از بحثم فشرده بود اونجا، ولی خب لازم بود، نگاه جدیدی بود از مدیریت اسلامی در اونجا. حالا ما در خدمت شما هستیم، جزء 5 رو داریم بررسی میکنیم. برنامه ریزی همطور که میدونید تعیین هدف و تعیین راهکار برای رسیدن به هدف. این برنامه ریزی تکلیف شورای تخصصی است. کدوم شورای تخصصی؟ شورای تخصصی که توسط هماهنگ شوندگان دیروز گفتیم تشکیل میشه و توسط معاون هماهنگ کننده راهبری و مدیریت میشه. این شورای تخصصی در کنار کمیته‌ای که بیشتر حالت دبیرخانه‌ای و گزارشی و برنامه همایشی و نمایشی داره، این شورای تخصصی کارهای مهم می داره، یکیش برنامه ریزی است. بعد ما یه نکته‌ای داریم که این تکلیف برای شورای تخصصی شخص حقوقی است. در فقه الاداره فرقی نمیکنه، شخص حقوقی هم مکلفه، حتی باید خمس بده، حتی باید زکات بده، به ولی امر بده تا او وارد بیت المال کنه و طبق نظر ارتزاق خادمین درجه 1 برداشت بیحد کنند و بعد به مخدومین خدمات رایگان ارائه بده. اینجا این شخص حقوقی است. حالا سوال اینه که شخص حقوقی هم مکلفه؟ میگیم بله، مثل شخص حقیقی. چطور یه فرد باید خمس بده، یک سازمان هم باید خمس بده و موظف میشه؟ کما اینکه حکم وضعی هم داره، مثلا سازمان مالک میشه، مالکیت بده، مثل موقوفات. من نوشتم که کما اینکه حکم وضعی مالکیت هم برای شخص حقوقی بار میشه، مثل یک موقوفه. مثل یک موقوفه. چطور در موقوفه یک امامزاده، یک مثلا فرض کنید که یک مسجد، یک جایی که وقف شده، مدرسه علمیه، این خود این شخص حقوقی مالکه، متولی وقف اون چه که تحت مالکیت این موقوف است رو به نیابت و به صلاحیت و به غبطه بایستی مصرف کنه. برحال شخص حقوقی مثلا ساز وزارت نفت الان باید خمس بده، خمس نفت رو بده به ولی امر مثلا، که اون دستش باز بشه بتونه حوزه های علمیه رو پشتیبانی کنه. به هر حال شورای تخصصی مکلف به برنامه ریزی است. شورای تخصصی مکلف به برنامه ریزی است. به واسطه اشخاص حقیقی که عضو آن هستند، کما اینکه صحت و قوت به عنوان دو حکم وضعی بر این شورا بار میشه. ما باید اینو بعد حسابی بحث بکنیم. که من الان یه سوالی میخوام بکنم از خدمت اساتید که در محضرشون هستیم. آیا وقتی شخص حقوقی مکلفه، شخص حقیقی که عضو این شورای تخصصی هست، او هم تکلیف داره؟ یعنی دو تکلیف میشه، یک تکلیف رو سازمان داره، یک تکلیف رو افراد داره. بله، یعنی سازمان اون شورای تخصصی مکلفه که این برنامه رو به خوبی پردازش کنه و طراحی کنه، مجموعشو. اشخاص حقیقی هر کدوم یه گوشه ای از اینو دارن، جمع که شد میدن به شخص حقوقی و او محصول این شورای تخصصی محصول برنامه هایی است که اشخاص حقیقی در او مشارکت کردند. پس تکلیف اون حقوقی منافاتی با تکلیف حقیقی نداره. اگه شورای تخصصی به موقع پاسخ نده، مورد اصلاح قرار میگیره، موقع و میگن تکلیفشون نتونست انجام بده، باید بازرسی بشه، تحقیق بشه چه مشکل کجا بوده. این بحث بسیار دقیقی است در فقه الاداره و در اصول فقه الاداره که باید روش کار بشه. یک نکته اینه. یک نکته دیگر هم اینه که صحت و قوت برای شورای تخصصی میتونه حکم وضعی باشه. مثلا شورای تخصصی قوی، این شورا قوی است، این قوت حکم وضعی است، کارهای این شورا صحیح است، محصولش صحیحه، مورد میشه روش صحه گذاشت. صحه گذاشتن یه اصطلاحیه. میگه صحه گذاشت یعنی چی؟ این مهر صحت رو زد روی این محصول اون شورای تخصصی. از صحت و قوت و هزار تا از اینایی میتونید ردیف کنید، اینا احکام وضعی هستند و حکم تکلیفی میارن. بعضی از احکام وضعی محصولی هستند، بعضی از احکام وضعی منشأ محصول هستند، مثل زوجیت مثلا. و شورای در حقیقت تخصصیه قوی و ضعیف بسته به نوع انجام وظیفه‌ای که میکنه ضعیف و قوی میشه. نکته بعدی نظارت. جزء ششم نظارت، سوپرویژن. برنامه ریزی و نظارت نوعا با هم هستند. پس ببینید، شورای تخصصی یک کارش برنامه ریزی شد، یک کارش هم نظارت شد. برنامه ریزی و نظارت دو قلو هستند. اصلا تو بعضی تابلوها می نویسن برنامه ریزی و نظارت، زیرا برنامه نیاز به نظارت و بازخور داره تا کیفیت اون معلوم بشه. من این توی پاورقی هم نکاتی نوشتم که ما یک نظارت داریم، یک کنترل که هفت کنترل بهش میرسیم. فعلا نظارت رو ببینید، نظارت بر اینه که این برنامه چالشاش معلوم بشه. مثل اینکه ما تو پردیسان 6 سال برنامه امامت و امارات رو پیاده کردیم، با نقاط ضعف و قوتش آشنا شدیم، با تهدید و فرصتش آشنا شدیم. خب من دائم 24 ساعت نظارت میکردم بر این برنامه، شب و روز، تا محصولش طوری شد که الان به کل استانها داره سرایت میکنه. من کرمانم، بعد سمنانم، بعد خراسان شمالی هستم، بعد اصفهان هستم. شما چیکار کردید که نمایندگان ولی فقیه از رئیس حوزه علمی کمتر رو با ما نماینده شما در استان معرفی نمیکنن؟ این کار شما رو اهم گفتن. کار به این بزرگی رو فقط از عهده رئیس حوزه برمیاد. و این به خاطر نظارتی بود که ما 40 سال برای این برنامه امامت و امارت انجام دادیم، مثل فرزندی رشد کرده. من کار ندارم کی اجرا کرد، کی مجری بود، خود برنامه تحت نظارت بود و دیدم داره مصلحت تامه هست، پس واجب این برنامه که اجرا بشه. هرچی هم تأخیر بکنن به ضرر نظامه. اینو با اعلی صوت میگیم که اتمام حجت کرده باشیم. هفتم کنترل هست، ششم شد نظارت، هفتم خود کنترل. یه لغت انگلیسی است. نظارت سوپرویژن بود، مثلا under supervision یعنی تحت نظارت. من اصطلاحات دیگه هم که تو باورقی من نوشتم که برای شما میتونه مفید باشه. کنترل در کنار نظارت میتونه مترادفش باشه، یعنی ربطی به اشخاص نداشته باشه. میتونه کنترل مجریان باشه که این با این برنامه چگونه معامله میکنند، دقیق اجرا میکنه یا نه. ببینید، دوچار این پاورقی خیلی زیاده راجع به کنترل پروژه، انشالله میخونید. من فقط متن رو میرسم بخونم، چون باید بریم شهرداد از کرمان، فرصتمون یکم محدوده. ببینیم این مجری این برنامه، اصلا ربطش به برنامه است. پس این نظارت و کنترل مربوط به برنامه هست. اینی که داره این برنامه رو اجرا میکنه، او میتونه تو این برنامه دوامش، قوامش، الگو شدنش، برند شدنش، ترند شدنش تأثیر بذاره. اون یا اون رو جدی میگیرن، مو به مو اجرا میکنن، مثل اجرای یک نقشه با دقت تام. پس کنترل پروژه معروفه که مثلا میگن چقدر کنترل پروژه، یعنی در زمان مشخص به جایی میرسه. مثلا رئیس جمهور محترم اخیراً گفتم بالای هر پروژه بنویسید تا کی مهلت بذارید، که باز بیشتر به برنامه برمیگرده که آیا خوب پردازش و طراحی شده یا نه. و هر دو با ارزیابی عمل کرد متفاوتند. یعنی نظارت شیئون، کنترل شیئون، ارزیابی شیئون آخر. حالا دقت کنید، هر دو با ارزیابی عمل کرد متفاوتند که صرفاً بر درجه شایستگی فرد متمرکزه و ربطی به برنامه نداره. در حقیقت نظارت بر برنامه محض، نظارت بر برنامه، نظارت محض بر برنامه است. کنترل چیه؟ بر مجری برنامه به قصد بازخور برنامه و ارزیابی سنجش صرف مهارت‌های کارمنده. اصلا ببینید ارزیابی ربطی به نظارت و کنترل نداره. نظارت و کنترل مال پروژه هاست. پروژه ها که برنامه ریزی شده نظارت کنیم بر برنامه، بعدم کنترل کنیم ببینیم خوب اجرا میشه. ولی ارزیابی و مهارت های فرد فارغ از کارهای دیگه برمیگرده که اون هدفش تعیین درجه شایستگی است به قصد ارتقاء یا انحطاط جایگاه او. هر حال هر سه واجبه. خب تا اینجا بماند، ما فردا باز بیشتر این رو توضیح خواهیم داد که یکی دو جز دیگه مونده از این جز هشتم، اونا رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. من از همه عزیزان تشکر میکنم که در بحث حضور داشتند. من چون دیگه عازمم آقای رفیعی، آقای رمضانی، متفکریان، قیاسی، عرض میشود استاد خیراندیش، آقای منتشلو، آقای جواد امینی، آقای رفیعی و این تعداد عزیزان که حضور دارند و محمد جواد امینی، هر تابستان و محرم و الان به آقای دیوان محاسباتی ها میگفتم توی سالونی خیلی خوب جمع شده بودن، از رئیسشون معاونین دار گفتم که دوستان ما تعطیل بردار نیستن چون کار تولیدی هست، یه گام هم بریم جلو خوبه. ببینید الان این بحث جدید بود، تحلیلش جدید بود که داریم جلو میریم، همینجور جمع میشه جمع میشه جمع میشه پس انداز میشه، نهایتا نظام ملزم میشه، یعنی بالاخره متوجه میشه که باید او رو اجرا کنه. قبل از اینکه نظام توجه کنه ما باید اینو پخته کنیم بعد ارائه بدیم. لذا خیلی هرس نخوریم که این بحث رو چرا دقت نمی کنند. من پس این رو سلکت آل کنم، بعد کپی کنم که اسامی دوستان حاضرین باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.